أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعی جیشاته الاباطیل و دامغی سولاته الاذالیل. با لطف خدا من امروز نامه 20 نهج البلاغه را میخوانیم و من کتاب لهو علیه السلام الى زیاد ابن ابی، از نوشته های حضرت است به زیاد ابن ابی و هو خلیفت و عاملهی عبدالله ابن عباس. خب این جانشین نماینده حضرت بود که عبدالله ابن عباس باشد، علل بصره بر بصره. و عبدالله عامل و امیر المؤمنین، عبدالله این کارمند و کارگزار علی علیه السلام، یوم اذن در آن روز علیها و علی کور الاحواز، او مسئولیت بر بصره داشت و بر نواهی احواز، نه خود احواز، نواهیش کلش، احواز و نواهی خیلی طولانی بوده، فارس و کرمان و غیر. خب یک منطقه بسیار وسیعی مسئولیتش دست عبدالله ابن عباس بود، احواز نه، احواز و نواهی آن، همینطور فارس و کرمان و نواهی آن. اما یک نفر را به نام زیاد ابن ابی این رو مسئول بر بصره قرار داد. خب حالا یک سوالاتی پیش میاد، این زیاد ابن ابی که اینقدر به بدی مشهور است، زیاد ابن ابی که از این اسم به دست میاد ولد و زناس، چرا علایلن حضرت با واسطه یا بی واسطه این رو انتخاب کرده است؟ یه یک سوال است. شارح اینجا اصلا وارد این بحث نشده، اصلا نه سوال رو مطرح کرده نه جواب را، یا بعضی ها جواب ناقص و یه جوری دادن که خب خیلی ها نمیپسندن و خیلی هم توی بیرون از شهرها حرفهای بنوان جواب زدند. خب حالا که به نظر من نا اکثرش جواب قانع کننده ای نیست. خب توضیحاتی بدیم. حالا زیاد ابن ابی اصلا این زیاد چه ویژگی دارد، از تو نسبش چه بود؟ ایشون کاتب بسیار قوی بود، این رو بدونید، کاتب بسیار قوی که در نامه 53 حضرت دارد که اگر کشوری استانی کاتب نداشته باشه ناقصه، به هم میرزد، طبقه بندی میکند، همونطور که قاضی میخواد، نظامی میخواد، همونطور که صنعتگر میخواد، تاجر میخواد، همون گونه همچی کاتب لازم دارد. کاتب چیه؟ مگه فقط نویسنده است؟ نه، آمار نویس هم هست. الان یه کشوری که آمار ندارد، یه وقت پیازش کم است، یه وقت سیب زمینش کم است، آمار نویس. بعد خبررسان دو طرف هست، خیلی قوانین مردم خبر ندارن، خیلی حرفا دارن مردم چی نمیدونن. یا این خودشون در رأس این کاتب زیر مجموعه داره شرح وظایف زیرین رو خوب می‌نویسن. یک کاری که همین الانش که شما نگاه کنید ما خیلی ناقصیم از نظر، نه آمارمون درسته، نه رد و بدل میشه خبرها درست حسابی، و نه برنامه ریزی زیر مجموعه رو میتونن بکنن. کشوری که اینا رو نداشته باشد خیلی ناقص است. این فوق العاده از این نظر کاتب بودن قوی بود. یک زمانی برای مغیرت ابن شعبه کاتب بود، یک زمانی برای ابو موسی اشعری کاتب بود. و بعد خب چی شد مثلا اینجا آمد افراد خاصی خوب، مثلا جاریه بن قدامه، این شخصی است که علیه السلام در چندین جا رو میگه این عبد صالح است. این جاریه ابن قدامه کسی است که به امام نوشت که آقای عبدالله ابن عباس به ما سختگیری میکنند، که از توبیخ کردن عبدالله ابن عباس رو، تو چرا سختگیری میکنید، اینا بنی تمیم میدونی چقدر خوبه. همین جاریه ابن قدامه به امام پیشنهاد کرد آقا منطقه بدون کاتب نمیشود، این مرد را زیاد رو انتخابش کن، انسان بسیار ورزیده است از این نظر. خب این یک مسئله در کاتب بودن خیلی عجیبه. یه وقتی عمر خواستش همین زیاد را، بهش گفت خب ینبغی ان تکتب الی خلیفتک به ما یجب ان یعمل به. پاشو بنویس یک برنامه بر من بنویس که بعد من چجوری باید عمل کنم. من فوری شروع که نوشت و نوشت و نوشت گویم دستور عمل سیستم حکومتی شما نگاه کرد، نمیخوامش، بعد یکی دیگه بنویس. دوباره شروع کرد نوشتن یک جوری کمر بپسندد، ولی با عبارت دیگر، بیان دیگر، روش های دیگر، ولی نهایتا کشور رو جمعش میکرد. گفت این دوم، گفت اینم نمیخوام، سومیش. باز فوری سومی رو نوشت. عمر گفت ها این خوب شد. زیاد ابن عوی گفت نه، او دوتا اولیش هم خوب بود، همش خوب بود، اما به عبارت های مختلف نوشتم و میتونست کشور رو جمعش کند. گفت چرا سه بار به من گفتی بنویسم؟ عمر گفت بار اول که نوشتی میخواستم ببینم واقعا بلدی یا نه، دیدم خوب نوشتی. گفتم شاید یه چیزی حفظ است، میخوام ببینم اصلا نهادینه است این مسئله کتابت در روی یا نه برنامه نویسی. گفتم دوباره بنویس. دوباره نوشتی؟ گفتم بذار غرورشو بشکنم، آدم مغرور خوب نیست، سه باره بنویس. در کاتب بودن خیلی زبردست بود، بسیار هم شجاع. نامه‌هایی که با معاویه رد و بدل کرده، تهدیدهایی که با معاویه میکند ببینید، زیاد که میگوین ببینید. نامه 21 الان آدرس میدم و نامه 44 هم مرتبطه. وقتی شما اینها رو با هم جمعش کنید، هم نامه 20 هم 21 هم 44، مسئله جمع‌بندی میشه براتون که اون مقدارش که لازمه مرتبطه اینجاست خواهم گفت. مثلا ببینید یک نامه تهدیدی نوشته بود معاویه بهش، بعد میگه لئن وصلت الی لتجدنی احمر ذرابن به سرکو. بیا ببینمت، چنان از شمشیرم خون بشکد که ببینی را. این که ببینی از شمشیر خون بشکد خیلی معنا دارد، یعنی چنان ضربه قوی بزنم هنوز گرم باشی، نفهمی خورد ضربه خوردی، بعد خون که میشکد این رو میفهمی، بعد خودت میفتی. اینجور با قدرت صحبت میکرد. یه جای دیگه دارد بهش میگه معاویه من میبینم که تو داری غرق میشی، داری تل غریق یا تشبست به کل هشیش غرق شده ها به هر علفی دست میزنن. این میگه غرق شدی، پای هر قورباغه گرفته میگیری که خودت نجات بدی. به یک سخنران قوی، شجاعت بالا، آمار نویس، کاتب قوی و خیلی هم زرنگ. میگن 5 زرنگ ثبت شده در صدر اسلام در اون زمان خودش. یکی معاویه هست، یکی امرواس هست، یکی همین زیاد هست، یکی مغیره هست، یکی شریح غازی هست. خب حالا اینا جای خودش، قوی بود، شجاع بود، کاتب بود، اما چرا علی علیه السلام مسئولیت به او داد؟ جواب اینه که شما چرا حالا نگاه میکنید؟ اون زمان برگردید، چه جرمی از او ثابت شده بود؟ چه جرمی کرده بود؟ شما میخواید بگید عاقبت بشر شد؟ بله عاقبت بشر شد، بی خود بود، بله من قبول دارم. ولی شما به اون زمان برگردید، یک نفر قوی، کاردان، سخنران، شجاع، کاتب که لازم میشم دارم، پیشنهاد بزرگانی از مردم بوده، جاریه بن قدامه که علی علیه میگه این عبد صالح است. خب اون زمان که جرمی انجام نداده، مگر به خاطر جرمهایی که بعدن قرار انجام بشه الان کسی رو مجازات میکنه؟ اصلا مردم میپذیرن؟ مردم میگن یک آدم به این قوی، با این زبردستی، به این برنامه ریز بودن و مدیر بودن، انداختنش کنار، قبولش نکردن. ممکنه بگید خب حضرت که علم به آینده داشت، میدونست که آینده چجور آدمی میشود. ببینید، اولا گفتم کسی را به جرم آینده میشه الان مجازات کرد، این اولا. ثانیا این نکته را بدانید، علم امام به آینده در همه چیز نیست. خیلی سختی این سخنه که میگم، خیلی ها نمیتونن قبول کنن، ولی این را بدانید، علم علومی هست که فقط خدا میداند، امام نمیداند. خیلی سند بر این مسئله داریم. علی علیه السلام در لیلة المبیت نمیدانست که جان سالم به در میبرد، ولی آیه آمدن براش ندارد. بعد در نامه 70 که حضرت دارد که زنن تو بله اندکه تتب و هدیه، شما فکر میکردیم که دنبال پدرت میره، ولی خبر داده، خبر رسیده به ما که شما آقای منصر ابن جالوت خوب عمل نکرده. پس اولا اینجور نیست که همه چیز رو نسبت به آینده بدونه و علمشون با خدا برابر باشد. ببینید شما حضرت موسی در سخنانی که با خضر دارد کم میاره، چیزایی انجام میشه نمیفهمد حضرت موسی. بعد از هم که میخوان جدا بشوند، جالبه، نصیحت های حضرت خضر به حضرت موسی میکنه در وقت خداحافظی. یک پرستوی میاد آب برمیدارد میاد بالا میریزد کنار اقیانوس بود، کنار دریا بود، میریزد رو دریا. پرستو دور میزنه دوباره آب برمیدارد، هم میریزد. حضرت خضر میگه جناب موسی میدونی این پرستو چی میگه؟ میگه که علم شما دو نفر در مقابل علم خدا قطره ایست از این دریا. خب شنیده این مشهور است، تو روایات است که علی اسم اعظم 73 است، حضرت علی اعظم 72 تشو میدانند، آصف ابن برخی یکی را میدانست. امام باقی علیه السلام جریان خضر و جریان حضرت موسی رو که نقل میکند که به خاطر که نمیفهمیدن حرف هم دیگه رو باید جدا میشدن، و اونجا حضرت امام باقی میفرمد اگر من بودم یک سوالات میکردم که هر دوتاشون بمونن نتونن جواب بدن. در هر صورت این طور نیست. حالا علی علیه السلام بزرگ، ولی علمش برابر علم خدا نیست، در حد خدایی نمیخوام که بزرگش کنیم. این یک نکته. نکته بعد، این را بدانیم، برای همیشه بدانیم، آن چرا که ما از ماورا میفهمیم حکم فقهی ندارد. مثل این رساله علی علیه السلام میداند به مسجد برود ضربه میخورد، از کجا میداند؟ از ماورا میداند. حکم فقهیش این نیست که نرود. امام حسین میداند در سرای کربلا به شهادت میرسد، امام رضا علیه السلام میداند این انگور را بخورد به شهادت میرسد، ولی از اونجا که بهش خبر دادن از همونجا هم باید بگن چه کن، نه اینکه حالا بیام به رساله عمل کنیم، حالا چون میدانیم خطر است نرویم. خیلی خوب، از سوال رو تکرار میکنم، چرا امام به زیاد مسئولیت داد؟ جواب اینه که جرمی انجام نداده بود، هیچ خاطره بدی در ذهن کسی از او نبود، قوی، شجاع، سخنران، آمارنویس خوب، کاتب بسیار خوبی بود، برنامه‌ریز بسیار عالی بود. جواب اینه که سوال باز بعدی، علی ارسام که علم به آینده داشت، جواب آنچه را که علی از آینده میداند تکلیف نمیشود، تکلیف فقهی که در رساله هست نمیشود. این امامان میدانستند که مثلا امام رضا میدانست این انگور را بخورد شهید میشود و این تکلیف رو نداره، تکلیف رو از بالا بهش میگن چه کنید. خب سوال دیگر، خب رفتار بعدی از او دیده نشود، قوی بود، ولد و زنا بود، اینو چه میگید؟ یک ولد و زنا رو حضرت برداشته آورده سر کار؟ خب جواب اینه که همین حرف از کجا میگید شما؟ ولد و زنا بود، سندتون چیست؟ ببینید، سمیه یک کنیز بود، مادر زیاد، کنیز کی؟ سمیه کنیز کاند لدهقاند زند رود. دهقان به معنی کشاورز نیست، یک شخصیت بزرگی بوده که مدیریت یک روستایی رو، یک بخشی رو داشته، انسان ملاک قوی بوده است. این کنیز دهبان زند رود، زند رود هم خب طرف های بصره بوده، شاید هم زاینده رود اونجا مثلا کشیده شده بوده، در هر صورت طرف های بصره است. خب این دهبان مریض می شود، حرس ابن کلد طبیب ثقفی می آید او را درمان می کند. دهبان زند رود این کنیز را هدیه می دهد به حرس ابن کلده. پس اول کنیز دهبان زند رود بود، بعد هدیه شد به حرس ابن کلده. دو بچه آورد در حرس ابن کلده به نام نفیع و به عنوان به نام نافع. خب حرس ابن کلده این سمیه کنیز را داد به یک غلامش به نام عبید. حالا میگن عبید ثقفی، میگن رومی بوده است. پس چی شد؟ اول کنیز دهبان زندرود بود، بعد در تملک اون حرس ابن کلده در آمد و دو بچه از حرس ابن کلده داشت، حالا شد زن یک عبده که عبید ثقفی که رومی هم بود، درست شد؟ پس شوهر داشته و زیاد ابن عبید ثقفی است. این از نظر این که خب باباش کیه. اما چی شد که میگن ولد الزنا؟ داستان از کجا شروع شد؟ مگه ما هم باید بگیم؟ عمر زیاد را فرستاد به یمن، اونجا به هم ریختگی بود، رو بر اونجا مدیریت کن کار رو. وقتی برگشت خطبه خطبتن لم یسمع الناس مثلا، سخنرانی بسیار قرایی کرد، امراض اونجا بود، گفت اما والله لو کان هذا الغلام قرشی، اگر این غلام، این زیادتون بهش میدن غلام، این جوان قرشی می بود، لساق العرب بعصا، یک عربی رو مدیریت می، عربا اصلا زیر مدیریت رو هر جا میخواست میرفتن. اینجور سخنرانی کرد. ابو سفیان اونجا بود، گفت نه این من میدونم یه اهل کجاست و اهل کجاست، گفت من میدونم باباش کی بوده، گفت کی؟ گفت باباش منم. از زدمون کنار بود، گفت چه حرفی هم میزنی؟ یه حرفی زدی شلاق دارد، همین عمر شلاقت میزنه، چون داری بی خود یه حرف رو میزنی. خب ما مبنا داریم، الولد و الفراش، شوهر داشته عبید ثقفی، حال ابو سفیان کسی که حرف او رو قبول کنیم؟ این یک مسئله. شما نامه 44 رو ببینید، خیلی عجیبه، چرا اینو نمیبینن؟ من وقت کان من ابی سفیان فی زمن عمر ابن الخطاب فلته. نامه 44 در رابطه با زیاد است. زیاد ابو سفیان در زمان عمر یک حرف بی ربطی زد، من حدیث نفس، شیطانی بود، این هوا هوسی بود، نزعات شیطان، شیطانی حرف رو بهش داد. لا یثبت بها نسب، با این حرف نسب ثابت نمی شود، و لا یستحق بها ارث، با این ارث ثابت نمی شود. از این صریح تر، خب میگید نه، خود معاویه که گفت او برادر من است. معاویه وقتی آوردهش گفت این برادر من است، شاهدم جور کرد. میگم خب شما همون نامه های رد و بدل شده شون ببینید، در نامه 44 حضرت علی اینجا خواهیم آورد، ولی همینجا ببینید یک نامه پرتهدیدی معاویه برای زیاد نوشت. من قسمتی از اون نامه رو بگیم. بعد انک لا املک بل لا ابلک، تو نه پدر داری نه مادر، چون هر دوشون کنیز بودن، کنیز غلام بوده، برده بودن، اون سمیه، اونم خب عبید ثقفی که اونم غلام خود اون طبیب بود، حرس ابن کلده. میگه تو نه پدر داری و نه مادر. بعد اقیم و کف سوق ابی او که عبدا، تو چون بابات غلام بوده، مادرت کنیز بوده، خودت هم برده ای، من میبرمت بازار، میفروشمت به عنوان برده. و ارد که الهیز کنتفی، به همون جا که بودی برد میگردونم، به یک برده بودی، یه خودی هارتوپورت میکنی که چی. پس خود معاویه هم اعتراف کرد که پسر عبید است، عبید ثقفی است. اما ولی دید که نمیتونه جذبش بکند و بیاردش، دیگه از اون روش وارد شد که ما با هم قوم هستیم، برادران حرف بزنیم. خب پس چی شد؟ اگر که گفت این ولد و زناست بچه ابو سفیان است، کی گفته؟ خود ابو سفیان گفته که حضرت در نامه 44 داره میگه شیطان به دهنش داد، اصلا این حرفا چیه که زده؟ خود معاویه هم که اصلا گفت تو عبدی، به صراحت گفت میبرم میفروشمت، مادرش تومه یه، پدرش عبید ثقفی. آخر یکی میگن زیاد ابن ابی چرا پس میگن؟ که حتی همینجا سید رزین میگه نامه به زیاد ابن ابی، اصلا مشهور به زیاد ابن ابی هست. خب تاریخ رو نگاه کنیم، به عایشه گفتن بگیم زیاد ابن کی؟ و هم گفت بگیم زیاد ابن ابی. این که بعد از این کریاس هم به شهادت رسیده، حالا که قرار هماهنگی بشه با معاویه، حتی بعد از شهادت حضرت علی علیه السلام این طرف معاویه نرفت، معاویه خواست تهدیدش کرد قبول نکرد، تو نامه 44 بهتون خواهیم گفت این رو. خب حالا برگردیم به اون زمان، یک مرد شجاعی، کاتبی، زرنگی، سخنوری که پیشنهاد بزرگانی بود آقا این تخصص دارد بیاریدش، شما کاتب لازم داری، هیچ جرمی هم مرتکب نشده، این حرفا بعدن حالا عاقبت به خیر نشد، بعدن حالا توطئه کرد معاویه و عایشه و اینها کی رو جذبش کند، گفت تو از ما هستی، برادر ما هستی، اینها دلیل نمیشه در حقیقت. این بهترین پاسخی است که به نظرم میاد در این رابطه میشه داد. خیلی خوب، ولی ببینید سه نامه در رابطه با ایشون هستش. نامه 20-21-44 چقدر حضرت نظارت دقیق و شدیدی دارد. این انسان را آوردن سخت برو نظارت میکنن. اینی اقسمو به الله قسمن صادقا. خب حالا وارد اصل نامه میشه، اینا مقدماتی بود. یک سوال پاسخ داده شد، چرا حضرت زیاد را مسئولیت داد؟ حالا این نامه 20، اینی اقسمو به الله قسمن صادقا، من صادقانه قسم میخورم. این جریان نامه چی؟ حالا جریان نامه رو بگیم که چرا حضرت جیرو نوشت. علیه السلام یک شخصی رو فرستاد، گفت برو نزد زیاد و اموالی که اونجا هست ازش بگیر و بردار بیار. این شخص رفت نزد زیاد، زیاد بهش گفت که اندل اکراد و از کس رو من خراج و انا اداری هم، این کردها اون مالیاتی که باید میدادن ندادند، خراج رو ندادند، لذا این مقداری که من به شما میدم همش همینه، ولی واقعش اینه که نخواستم فشار بیارم به اونها، مدارا کردم باشون، همین است بود. ولی حضرت علی لازم نیست بداند، فلا تعلم امیر المومنین، یا آگاه نکنی مسئله به حضرت نکن. بعد فیر و انه اعتلال منی، بعد به نظر حضرت میاد که من دارم بهانه تراشی میکنم، هیچی نگو، بگو این هم اموال بود. اون فرستاده حضرت آمد به علیه السلام گفت آقا این اموال را زیاد داده، یک مطلبی گفته به شما بگم که نگوید، به شما نگم، گفته پولا همین مقداره، ولی اکراد داشت مدارای کدم میشد بیشتر بگیرم نگرفتم. حضرت فهمود درسته، مدارا کرده میشده بیشتر بگیره نگرفته، هم پولم همین مقداره، ولی این که به تو گفته به علی نگو، نه، گفته که به من بگه، میخواد آینده سالهای بعد یک راهی براش باز باشه، بگه آقا ما مدارا کردیم یک مقدار طلب خودش کشیده بشه، که اگر کمتر فرستاد بگه مدارا کردیم، به اسم مدارک سهمیان برای خودش باشد. و یک این نامه 20 رو براش نوشتم که حواست باشد ها، اینی اقسمو به الله قسمن صادقا، من یه قسم صادقانه میخورم، لئن بلغنی انک خنت فی من فی المسلمین، اگر به من خبر برسد که خیانت کردی در غنیمت های مسلمین، شیئا صغیرا او کبیرا، یک کم یا زیاد، خیلی شدید باید برخورد میکنم. خب من قسم صادقانه میخورم. ببینید بعضیا قسم میخورن، خب حالا میخوان تهدید کنن، سیاستشون اینه شدید بگیرن که طرف احتیاط کنن، میگه نه من اینجوری نیستم، این قسمی میخورم، این نیست که بخوام تأکیدی باشد یا بخوام مقدار سختتر بگیرم که شما راحتتر مطیع باشید. چون معاویه اینجور تزی داشت، ببینید معاویه میگفت که من اگر بخوام شلاق بزنم با شمشیر نشون بدم، اگر بخوام توبیخ لفظی کنم با شلاق نشون میدم، لا اضع سیفی حیث یکفینی صوتی، لا اضع صوتی حیث یکفینی لسانی، و بعد گفت اگر بین من و طرف مقابل باریک بشه به یک نخ برسه نمیذارم قطع بشود. خدا چطور؟ گفت وقتی بخواد او صف بگیرد من شل میکنم، او شل بگیرد من صف میگیرم. لو ان بینی و بین الناس شعره من قطعت. قیل و کیف ذاق؟ قال کنت اذا مدوها خلیتها. وقتی میکشن من شلش میکنم، اذا خلوها مدتها، وقتی ول میکنم من میکشم. حضرت میفرمود نه آقا جان، من قسمم صادقانه است، این واقعیت. اگر خبر برسه در غنیمت های مال مسلمین یک ذره خیانت کرده این چه کوچک بزرگ، لأشدن علیک، شدید با تو برخورد میکنم. شدتن تدعو که قلیل الوفد، شدتی که تو را قلیل الوفد کنن، نه که مال موفور داشته باشی، به وفور مال داشته باشی، قلیل المالت میکنم. در خطبه 15 هم دارد، و لاوهل و وجد توهو قد تزوب وجه به النساء و ملک به اماغ لردت تو. به خدا قسم اگر بیابم که با این زمین های اهدایی که عثمان داده کنیز خریده اید یا ازدواج کرده اید، لردت تو من برمیگردم. فین فلعد سعب من ذاق علیه العد و جروع علیه از یقی. اگر عدالت سخت باشد بر مردم، پس ظلم بیشتر سخت است، حتما این کار را میکنم. اگر بفهمم یک ذره خیانت کرده، این شدید با تو برخورد میکنم که کمال بشوید. ثقیل الزهر، چنان برخورد میکنم که پشت از سنگینی کند. همون قرضهای اولیه و مخارج اولیه زندگی تو، مخارج اولیه زندگیت بر پشت از سنگینی کند. ذئیل الامر، و در کارها تحقیر میشی، حقیر الامرت میکنم. وقتی عزلش میکنن، وقتی رسواش میکنن، تحقیر میشود. ندارد و السلام. با اینکه این فقط یک کلام گفته بود، گفتد آقا اموالی که جمع کردم همین مقداره، مدارا کردم با کرده، ولی به علی نگو، از علی جنامی براش نوش. تو میخوای راه برو بعد باز کنید، من سخت باید برخورد میکنم. تکرار میکنم نامه 21 و نامه 44 هم در رابطه با زیاده بعضی مطالب اونجا بیشتر واضح میشود. و السلام علیکم و رحمت الله.